ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بررسی گزارش پیشرفت طرح‌های حمایتی مسکن در نشست هیئت دولت، وزیر راه و شهرسازی از تحویل 51,000 واحد مسکونی به متقاضیان در سال گذشته خبر داد.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و مهریه در مجلس با هدف کاهش زندانیان مالی. رئیس مجلس: آمریکا باید پیامدهای سیاسی، حقوقی و نظامی نقش صریح این کشور در تجاوز به ایران را بپذیرد.
رئیس قوه قضاییه: در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی میتوان از ظرفیت‌های صلح و سازش بهره برد.
اذعان منابع آماری آمریکا به شکست واشنگتن در تحریم نفت ایران. نشریه فریم پالیسی: FATF تنها امید غرب برای تقویت تحریم‌های ایران است.
و سید نخستین نشان طلای ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی، سامیار عبدلی در ماده 50 متر آزاد شنا اول شد. در رشته جودو هم مریم بربط برنز گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می‌رسانیم.
در نشست هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، گزارش پیشرفت طرح‌های حمایتی مسکن بررسی شد. وزیر راه و شهرسازی در این گزارش از تحویل 51,000 واحد مسکونی به متقاضیان در سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه از سال 1398 بیش از 845,000 نفر برای دریافت واحدهای مسکونی نام‌نویسی و پول واریز کرده‌اند گفت، از این تعداد تاکنون 73,000 واحد تحویل شده است و طبق برنامه‌ریزی‌ها و تأمین مالی انجام شده تا سال آینده تمامی این طرح‌ها به اتمام خواهد رسید. در این نشست همچنین ضمن طرح و بررسی مسائل و موضوعات دستگاه‌های مختلف، آیین‌نامه اجرایی یکی از بندهای برنامه هفتم در خصوص نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات هنرستان‌ها و مدارس دولتی بررسی و تصویب شد.
نمایندگان مجلس در جلسه گرانی کلیات طرح محکومیت‌های مالی و قانون مدنی و یک ماده دیگر طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کردند. رئیس مجلس هم در این جلسه بر ضرورت اجرای کارآبرگ الکترونیکی و محاکمه رئیس جمهور آمریکا در پی اعتراف به دستور حمله به ایران تاکید کرد. آقای قالیباف گفت آمریکا باید پیامدهای سیاسی، حقوقی و نظامی نقش صریح این کشور در تجاوز به ایران را بپذیرد.
محور نطق پیش از دستور رئیس مجلس را در این جلسه ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیکی به منظور تأمین معیشت مردم، محکوم کردن دستور رئیس جمهور آمریکا برای جنگ افروزی و حمله به ایران و دستاوردهای سفرش به پاکستان تشکیل می‌داد.
توسعه بازارچه‌های مشترک، تقویت امنیت مرزها و برنامه‌ریزی برای همکاری‌های سه‌جانبه ایران، چین و پاکستان در پروژه‌های مشترک از جمله مواردی بود که مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
در ادامه مجلس وارد دستورهای قانون‌گذاری شد و کلیات طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و قانون مدنی رو تصویب کرد.
تصویب شد.
این طرح به انواع جرم‌انگاری‌های مالی همچون نفقه، دیه، بدهی‌های مالی، خسارت‌های عمد و غیر عمد و مهریه توجه نشان داده. حاجی دلیگانی نماینده مجلس:
کسی که بدهکار هست و امکان تأمین بدهی از راه‌های دیگر هست که بدهیشو بپردازه، زندان فیزیکی نشه
و به جای حبس و زندان جرایم دیگری رو در نظر گرفته. آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
ما در این طرح از ظرفیت پابند الکترونیک در واقع استفاده می‌کنیم، علاوه بر حبسی که قانونگذار پیش‌بینی کرده.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده دیگری از طرح ملی هوش مصنوعی، ورود تجهیزات و ساخت افزارهای هوش مصنوعی رو از عوارض معاف کردند.
این آیین‌نامه رو قانون قلمداد می‌کرد.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم از سه یکشنبه برای امور قانونگذاری در تکاپو بودند. در این چارچوب جزئیات طرح گزیر نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی بررسی شد. قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
انشالله اینو به تصویب برسونیم که دیگه همه خلاهای قانونی رو بتونیم پر بکنیم.
کمیسیون برنامه بودجه هم با حضور رئیس دیوان محاسبات به رصد نظارتی شماری از احکام قوانین بودجه سالانه و برنامه هفتم پرداخت.
مجلس در جلسات علنی دوشنبه و سه‌شنبه صبح و عصر با گزارش نظارتی کمیسیون برنامه بودجه میزان اجرای احکام مختلف برنامه هفتم پیشرفت از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی رو طی یک سال گذشته در دستگاه‌های اجرایی بررسی می‌کنه. اعضای دولت میهمان جلسات علنی مجلس خواهند بود. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای توسعه صلح و سازش در جامعه تاکید کرد. آقای محسنی اشعی در جمع مدیران مرکز توسعه حل اختلاف این را هم گفت که در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی می‌توان از ظرفیت‌های صلح و سازش بهره برد.
سالها در مسیر صلح و سازش گام برداشتند. پرونده های بسیاری را با امضای آشتی مختومه کردند.
هیچی لذت بخشتر از صلح و سازش بین دو نفر یا چند نفر نیست.
از همه ظرفیت ها، ظرفیت عشایر و اقوام در خوزستان در راستای تحقق صلح و سازش به بهترین نحو استفاده میکنیم.
حالا در سال روز تشکیل شوراهای حل اختلاف از تجربه هایشان میگویند. مدیران حل اختلاف از سراسر کشور:
ما تونستیم 68 نفر احکامی کسانی که محکوم به قصاص رو قبل از اینکه اجرا بشه رضایت اولیادن رو بگیریم.
37,900 فقره پرونده قبل از آنی که در دادگستری مطرح بشه توسط بزرگانمون به مصالح ختم شد.
23 سال از تأسیس شوراها گذشته و حالا میزبانشان رئیس قوه قضاییه است. هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور:
سرای ایرانی در قم هست که شورای حل اختلاف و صلح‌یارانی که اونجا مستقر هستند مانع از تشکیل 26,000 پرونده قضایی شدن. در همونجا حل و فصل کردن. چون اینها معمولا چکی کار میکنن و قسطی کار میکنن، اختلاف زیاد پیدا میکنن در تأخیرها، همونجا حل و فصل میکنن. بانک رسالت تقاضا کردند که سراسر کشور 400,000 پرونده میتوانن تشکیل دهند. 400,000 طلب دارن. قرار شد همه این 400,000 تا در سراسر کشور با کمک شورای حل اختلاف حل و فصل بشه، نیام تو دادگستری.
رئیس قوه قضاییه هم بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش تاکید کرد.
اینجا باید مردم محور باشن، اصل باشن، این شورا و امثال اینها هدایتگر باشه، حامی باشه، پشتیبان باشه.
آقای محسنی اژه‌ای البته پیشنهادی هم برای رسیدگی پرونده‌های امنیتی داشت.
یک کسی بالاخره لغزشی پیدا کرده در مسائل امنیتی، یه اقدامی کرده، یه تبلیغ علیه نظام کرده، کاری کرده که خلاف امنیت کشور هستش، همونها هم میشه حتی همونها هم میشه کسانی و کسی داشته باشیم، ما گروهای داشته باشیم، برن با این صحبت بکنن، بشن گفتگو بکنن.
حل مشکلات استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف از دیگر توصیه های رئیس قوه قضاییه در این دیدار بود. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
اعتراف اندیشکده آمریکایی به شکست ترامپ در تحریم نفت ایران. اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی در گزارشی اعلام کرد صادرات روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت ایران در اکتبر که بالاترین میزان در سال 2025 است، نشان دهنده شکست دولت ترامپ در قطع شریان مالی تهران است. طبق برآورد این بنیاد، ایران در ماه اکتبر حدود 66 میلیون و 800 هزار بشکه نفت صادر کرده است، یعنی میانگین 2 میلیون و 150 هزار بشکه در روز. شرکت ردیابی تانکرهای نفت موسوم به تانکر تراکز اعلام کرد صادرات روزانه نفت ایران از اوایل سال 2018 تا کنون بی سابقه است.
نشریه آمریکایی تنها امید غرب برای اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را توسل به FATF عنوان کرد. نشریه فارین پالیسی با اشاره به سازوکار اسنپ‌بک که برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نوشت، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که زمانی به عنوان یک ابزار قوی مورد ستایش قرار می‌گرفتند، بی اثر و ناکارآمد شده‌اند. فارین پالیسی با اشاره به اجرای پیمان همکاری جامع بین تهران مسکو نوشت، هیچ راهی برای اجرای واقعی تحریم‌ها در شورای امنیت وجود ندارد و هر تلاشی در این زمینه از سوی مسکو وتو خواهد شد.
دارندگان خودروهای شخصی مدل 94 به بالا می توانند خودروی خود را به صورت رایگان دوگانه سوز کنند. سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته متقاضیان برای ثبت نام و دریافت نوبت به آدرس gcr.niopdc.ir مراجعه کند. محمد مهدی سیدی.
در سال جاری بیش از 32 هزار خودرو رو نسبت به دوگانه سوز کردنش اقدام کردیم و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 7 ماهه سال قبل، بیش از 168% رشد داشته این عدد و این آمادگی وجود داره که نسبت به دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی و خودروهای عمومی اقدام کنیم. از سال 99 تا کنون در دو بخش کارگاهی و کارخانه‌ای حدود 400 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز شده.
حالا ظرفیت مثلا برای خودروی شخصی چه جوریه؟ یعنی روزانه چقدر میتونن دوگانه بشن؟
طبق برنامه‌ریزی که به عمل اومده، ما در 200 مرکز کارگاهی امکان تبدیل خودروهای بنزین سوز شخصی رو به دوگانه سوز داریم. برنامه‌مون هست که تا پایان سال جاری حدود 50 هزار دستگاه رو ما تبدیل به دوگانه سوز بکنیم.
1200 تن برنج پاکستانی در بندر شهید باهنر بندرعباس تخلیه و بارگیری شد. مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت بر اساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار استان، قیمت هر کیسه برنج 10 کیلویی 1 میلیون و 490 هزار تومان است.
تخلیه و بارگیری برنج های وارداتی شبانه روزی است.
20 تا کارگر شیفت روز دارن کار میکنن تا ساعت 8-9 شب، بعد 15 تا 16 نفر شیفت شب میان کار میکنن در تا ساعت 12-1.
روزی 18 تا ماشین خالی میکنیم.
برنج های وارداتی در فروشگاه های زنجیره‌ای و تابونی های روستایی توزیع میشود. پس از تخلیه، برنج های وارداتی در فروشگاه های بندرعباس توزیع شد.
تا الان تو فروشگاه ما 48 تن برنج پاکستانی و استخوانی وارد کردیم و در ادامه هم قرار 50 تن دیگه برای ما بیاد.
این برنج ها علاوه بر بندرعباس به مناطق دیگر هرمزگان هم فرستاده می شود.
دو تون بار ماشین من هست، برای این بار می دارم برای توزیع تو شهر، برای فروشگاه.
10 تنش الان داریم می فرستیم برای شهرستان قش، روستای شهرو، چاهو، بعد تازیان هم دادیم، تامروستایی، تازیان، 4800 دادیم اونجا.
هر ماه بیش از 2000 تن برنج پاکستانی در بندر شهید باهنر بندرعباس تخلیه و بارگیری می شود. قرار است تا پایان سال بیش از 10000 تن برنج وارداتی در بنادر استان تخلیه و بارگیری شود. رفیع خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
جشن یاقوت‌های سرخ در دل پاییز هزار رنگ. در روزهایی که دستان پرتراش زرشک‌کاران مشغول چیدن دانه‌های سرخ زرشک از باغات است، به خجستگی برداشت این محصول ارزشمند، آیین جشن شکرگزاری در روستای محمویی شهرستان بیرجند برگزار شد.
یاقوت‌های سرخ خراسان جنوبی در پاییز هزار رنگ خودنمایی می‌کنند.
الان فصل پاییز، فصل برداشت زرشکه و تمام کشاورزان محصولاتی که یک سال زحمت کشیدن رو برداشت میکنن.
فصل برداشت زرشک در قطب تولید این محصول در کشور.
انشاءالله که بتونیم توی یک ماه محصول خوبی رو برداریم و با کیفیت عالی و تحویل جامعه بدیم.
کشاورزان امروز به شکرانه برداشت این محصول جشنی در روستای محموی بیرجند برگزار کردند.
الله خداوند تو را شکر.
اما اومدم برای چیندن زرشک.
خراسان جنوبی با تولید سالانه 120 تا 130 هزار تن زرشک حدود 98% از تولید محصول را به خود اختصاص داده. قیمت زرش چطور هستش الان؟
قیمتش امسال که خراب نیست. امسال قیمتی بهتر شده نسبت به سال دیگه.
راه اندازی بورس زرش در خراسان جنوبی چراغ امیدی برای کشاورزان روشن خواهد کرد. محسن اسفندیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی.
کشاورزی عزیز خوب بتونن زرش رو خودشون فرا بگیرن، خوش کنن، در بورس احساس کنن و بذارن، قیمت میره بالاتر از این. امسال با توجه به تلاشی که شده بعد از صورت استاندار حداقل حدوداً 3.5 تا 4 برابر پارسال ارزش شد.
همکنون زرشک خراسان جنوبی در 37 واحد فعال و نیمه فعال با ظرفیت 19420 تن فراوری میشه و در صورت بهره برداری 22 واحد دیگر 11990 تن به ظرفیت فراوری افزوده میشود. کشاورزان خراسان جنوبی تا اواخر آبان ماه مشغول برداشت زرشک هستند. فاطمه سربازی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای محمویی، بیرجند.
نخستین مرحله رأی‌گیری انتخابات مجلس عراق با مشارکت بالای نیروی نظامی و امنیتی این کشور برگزار شد. این مرحله انتخابات ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز و ساعت 18 پایان یافت. مرحله بعدی رأی‌گیری عمومی دو روز بعد برگزار خواهد شد.
نیروهای مسلح عراق در اولین مرحله از رأی‌گیری انتخابات مجلس این کشور حضوری چشمگیر و گسترده داشتند. مشارکت بیش از 1,300,000 نیروی نظامی و امنیتی واجد شرایط در انتخابات مجلس عراق بالاست. سپهبد قیس محمدآوی، رئیس کمیته امنیتی انتخابات مجلس عراق:
نسبت مشارکه عالی جدا من القوات.
درصد مشارکت نیروهای مسلح در این انتخابات بسیار بالاست. این نشان تعهد به کشور است. این نیروها تا برگزاری انتخابات عمومی در روز سه‌شنبه در حالت آماده باش هستند. خوشبختانه هیچ مشکل امنیتی تا الان گزارش نشده است.
نیروهای مسلح عراق 6% از کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس این کشور را تشکیل می‌دهند. قاسم نعم خزیر، عضو نیروهای مسلح عراق:
انتخابات بسیار خوب برگزار شده. حضور ما مقدمه ای برای مشارکت عمومی مردم عراق است.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده همه مراکز رأی‌گیری مشمول انجام شمارش دستی آرا و مطابقت نتایج آن با سیستم های الکترونیکی می شوند. همچنین نتایج اولیه این رأی‌گیری 12 نوامبر، 21 آبان ماه، 24 ساعت بعد از برگزاری انتخابات عمومی اعلام خواهد شد. این مرحله رأی‌گیری پیش زمینه برای حضور بیش از 19 میلیون عراقی در مسیر تعیین 329 نماینده مجلس این کشور است. مرحله دوم و عمومی رأی‌گیری انتخابات مجلس عراق سه‌شنبه 20 آبان ماه ساعت 7 صبح آغاز خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بغداد، عراق.
مقاومت فلسطین جسد یک اسیر دیگر صهیونیستی را به رژیم صهیونیستی تحویل داد. جسد تحویل داده شده متعلق به هدار گلدن، افسر صهیونیست است و دیروز در حفاری‌های نیروهای مقاومت در غرب شهر رفح پیدا شد. گلدن 11 سال پیش به اسارت مقاومت درآمد و صهیونیست‌ها نتوانستند آن را پس بگیرند. پیشتر رسانه‌های عبری‌زبان ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در کشف این جسد با وجود ماه‌ها جستجو و زیر رو کردن تونل‌های مقاومت را هدف انتقاد قرار دادند. سازمان رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی هم گزارش داده بود ارتش در مدت بیش از یک سال عملیات جستجو نتوانست جسد هدار گلدن را پیدا کند و نهایتاً با توافق به آن دست یافت.
تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی. هزاران نفر از شهرک نشینان ضد نخست وزیر رژیم صهیونی در تل آویو و نهاریا به خیابان‌ها آمدند. معترضان شعارهایی ضد نتانیاهو سر می‌دادند و پلاکارت‌هایی در دست داشتند که نوشته بود نتانیاهوی دیکتاتور مسبب عملیات طوفان الاقصی و جنگ غزه بود. تظاهرات کنندگان همچنین خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب رسمی برای بررسی کوتاهی‌ها و ناکامی‌های نتانیاهو شدند. معترضان همچنین تاکید کردند نتانیاهو به خاطر محقق نشدن اهداف جنگ و کشته و زخمی شدن هزاران نظامی در دو سال گذشته در غزه باید محاکمه شود.
تعطیلی که دولت آمریکا باعث لغو حدود 1500 پرواز در این کشور شد. در پی اختلاف دو حزب عمده آمریکا درباره بودجه دولت این کشور از 38 روز پیش تعطیل شده است. کاهش شمار کارکنان کنترل ترافیک هوایی و مأموران امنیت پرواز موجب لغو یا تأخیر پروازها در این کشور شده است. به علت تعطیلی دولت این کارکنان مجبورند بدون حقوق کار کنند که این موضوع باعث شده بسیاری از آنها مرخصی استراجی بگیرند یا به مشاقل دوم روی بیاورند. به نوشته گاردین کارشناسان درباره تأثیر لغو پروازها بر گردشگری، حمل و نقل و قیمت کالاها هشدار دادند.
وزیر امور خارجه کشورمان برای میانجیگری میان کابل و اسلام آباد اعلام آمادگی کرد. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با همتایان پاکستانی و افغانستانی با ابراز نگرانی از وضع کنونی بر ادامه گفتگوی دو کشور همسایه با همکاری کشورهای مؤثر در منطقه برای کاهش تنش تاکید کرد. وزیر امور خارجه در گفتگو با اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان ضمن اشاره به روابط دوستانه ایران و پاکستان عزم ایران را برای گسترش مناسبات در زمینه‌های مختلف جدی دانست. آقای عراقچی همچنین در گفتگو با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان هم درباره روابط دو جانبه و ضرورت تعامل و همکاری برای تأمین حقابه های ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.
تاکسی به شایعه ابردزدی از ایران. رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی گفت ادعای ابردزدی کشورهای همسایه از ایران و مقصر دانستن آنها در خشکسالی کشور صحت ندارد و همین کشورها هم با خشکسالی و کمبارشی مواجه هستند. به گفته محمد مهدی جوادیانزاده میزان بارش‌ها در این کشورها بعضاً تا 50% کاهش داشته است، بنابراین مدیریت سامانه‌ها و جابجایی ابرها از سوی کشورهای همسایه وجود ندارد.
تجربه‌هایی که تو دنیا انجام شده و مراجع معتبر علمی مثل سازمان جهانی هواشناسی صحه گذاشتن و اونها این که امکان این باشه که یک سامانه ابری را جابجا کرد هنوز بر اساس چیزی که خود WMO میگه انرژی اونقدر زیادی نیاز داره که اون انرژی رو هنوز بشر در اختیار نداره و این نمیتونه درست باشه.
قله دماوند بلندترین قله ایران سالهاست نظاره‌گر تاریخ است، تاریخی که با افسانه‌ها و باورهای مردم ایران گره خورده و بیشتر از دل شاهنامه فردوسی بیرون آمده است.
قد برافراشته و ستبر با گنبدی سفید، کوهی که از هزاران سال پیش تا به امروز نه فقط نگهبان طبیعت که نگهبان افسانه‌ها و باورهای مردمان این سرزمین است. سیروس مهدوی، پژوهشگر تاریخ.
مردم مازندران بخشی از شاهنامه بودند. ما در این بخش بر زبانها افتادیم، با این بخش زندگی کردیم.
هنوز پژواک اسطوره‌ها در دامنه‌هایش جاری است. نگهبان دیرینه ایران، دماوند، این کوه سکوت و صلابت داستان‌ها و افسانه هاست که در دل دارد. علی ذبیحی، پژوهشگر تاریخ مازندران.
ذهن شفاهی مردم ایران بسیار قوی، به همین خاطر ایران یکی از سرزمین‌های پر افسانه جهان.
افسانه ها و داستان هایی برآمده از شاهنامه.
منوچهرم در هنگوی البرز پرورده میشه، اما در مورد ضحاک در کوه دماوند به زنجیر میکشند.
بیاورد ضحاک را چون نوند به کوه دماوند و کردش به بند.
عبدالعلی باطبی، دهیار روستای نوا.
فریدون مهمان حاکم اینجا ملک بهمنی بود، مهمون میشه و از اینجا هم میخوان حرکت بکنن برن به سمت دماوند.
در آیینی به نام نورگون یا نورگون،
گهون که همون گونی هستش که تو صحرا هستش، پس آتیش زدن گون نور به وجود میاد دیگه.
از نبرد میان خیر و شر،
پیروزی فریدون بر ضحاک،
نوری درخشید و روشنایی دوباره بر دل زمین تابید.
قرارشون این بود که زمانی که فریدون ضحاک رو به بند کشید با آتیش اعلام بکنه که من موفق شدم.
در هر شعله این آیین با قدمت چند صد سالش بازتابی از آن پیروزی باستانی همچنان میدرخشد.
بعد از چند ساعت از دامنه قله دماوند نوری روشن شده، مردم اینجا هم گونهای بزرگو روشن میکنن، اطلاع میدن به هم دیگه که ما دیدیم، خوشحال شدیم.
آیین نورگون خرداد سال 95 در فهرست میراث ملی ناملموس هم به ثبت رسید.
تیر ماه که میشه ما این مراسم رو برگزار میکنیم
تا نمایانگر این باشد که دماوند، این سربلند تنها، نظارگر تاریخ خواهد ماند. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، روستای نوا، شهرستان آمل، کوهپایه دماوند.
ابر طوفان فونگانگ یکی از شدیدترین طوفان‌های سال با سرعت 185 کیلومتر در ساعت و تندبادهای تا 203 کیلومتر در ساعت بخش‌های شرقی و شمالی فیلیپین را در نوردید. بیش از 100 هزار نفر از ساکنان مناطق در معرض خطر تخلیه قرار دارند و در برخی استان‌ها هشدار سطح 5، بالاترین درجه هشدار، صادر شده است. این طوفان در حالی به فیلیپین رسیده که کشور هنوز از خسارات طوفان قبلی کالماگی که بیش از 240 کشته برجا گذاشت بهبود نیافته است. هم‌اکنون بیش از 300 پرواز داخلی و بین‌المللی لغو شده و مقامات دفاعی از مردم خواستند هرچه سریع‌تر از مناطق پرخطر خارج شوند. وزش گردباد شدید در جنوب برزیل هم 6 کشته و 750 زخمی بر جا گذاشت. این گردباد با سرعت 250 کیلومتر ایالت پارانا را در نوردید و به 90% خانه و ساختمان‌های عمومی آسیب رساند. در این ایالت 3 روز عزای عمومی و وضع اضطراری اعلام شده است.
معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن بر تأمین مسکن نیروهای مسلح، کارگران، روستاییان و آموزش و پرورش در کنار اولویت جدی مسکن حمایتی اقشار آسیب پذیر و دهک‌های کم درآمد تأکید کرد. آقای عارف همچنین گفت همه دستگاه‌های مسئول موظف به اجرا و تأمین منابع مالی، تکمیل و بهره‌برداری 854 هزار واحد حمایتی مسکونی در دولت هستند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحویل 51 هزار واحد حمایتی مسکونی به متقاضیان از برنامه ریزی دولت برای تحویل 141 هزار واحد تا پایان سال جاری خبر داد. آقای عارف همچنین با اشاره به اهمیت ساخت مسکن خودمالکی بر ضرورت کمک به فعالان بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن تاکید کرد.
چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. بازی‌های ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی با کسب چند مدال برای کاروان ایران رقم خورد. در ششمین دوره این رقابت‌ها در یاز عربستان در 50 متر شنای آزاد سامیار عبدالی با بهترین زمان طلایی شد. تیم 4 در 200 متر آزاد متشکل از محمد قاسمی، محمد مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران مدال برنز دریافت کرد. در رشته جودو هم مریم بربط مدال برنز گرفت. در بوکس دانیال شاهبخش مدال برنز خود را به دست آورد و در مرحله چهارم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز تیم‌های مردان و زنان کشورمان با برتری مقابل عربستان و اوگاندا ضمن راهیابی به نیمه نهایی مدال‌های برنز خود را قطعی کردند. امروز تیم مردان به مصاف الجزایر می‌رود. تیم زنان با ترکیه مسابقه می‌دهد. در نیمه نهایی مسابقات فوتسال تیم ملی کشورمان با برتری 4-2 مقابل ازبکستان به فینال رسید. در دیگر دیدار این مرحله مغرب 6-3 بر عربستان غلبه کرد و حریف ایران در فینال شد. همچنین امروز تیم ملی والیبال برای راهیابی به فینال به مسافه چاد می رود. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی با 3 گل لیورپول را در هم کوبید. استون ویلا 4-0 بورنموث را برد. برنتفورد 3-1 از صد نیوکاسل گذشت. کریستال پالاس با برایتون بدون گل مساوی شدند. ناتینگهام فارست 3-1 لیدز را مغلوب کرد. در لالیگا اسپانیا اتلتیکو بیلبائو با 1 گل بر رئال اوویدو چیره شد. بازی رایو وایکانو با رئال مادرید بدون به تساوی 0-0 انجامید. در بوندسلیگای آلمان فرایبورگ 2-1 از صد سان پائولی گذشت.